بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حامد کرزایی از طالبان خواست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. احمدی نژاد بار دیگر باراک اوباما را به دخالت در امور ایران متهم کرد. جبهه مشارکت نسبت به اعترافگیری از اعضای خود هشدار داد. سلام، ساعت 21 است به وقت تهران. شنبه ششم تیر ماه 1388 برابر با 27 ژوئن 2009 رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد سپهری هم رو هستید. در کنار من نازی عظیما نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. خانم عظیما
با سلام. حامد کرزایی امروز از طالبان خواست در انتخابات ریاست جمهوری ماه اوت افغانستان شرکت کنند و به حوزه‌های انتخاباتی حمله نکنند. آقای کرزایی که در کنفرانسی مطبوعاتی سخن می‌گفت، افزود میل دارد شاهد آن باشد که شبه نظامیان در صلح و آرامش به شهرهای خود بازگردند، برگه‌های انتخاباتی را بگیرند، ثبت نام کنند و در انتخابات شرکت کنند. او افزود: ما می‌توانیم از طریق انتخابات به صلح دست یابیم و از راه انتخابات می‌توانیم توسعه را به این کشور بازگردانیم. دعوت کرزایی به انتخابات در میان نگرانی‌های ناشی از احتمال حملات طالبان به حوزه‌های رأی‌گیری یا ارعاب مردم برای جلوگیری از شرکت در انتخابات صورت می‌گیرد، به ویژه که در جنوب افغانستان نبرد سختی در جریان است. طالبان مردم را به تحریم انتخابات فراخواندند، اما اشاره صریحی به حمله‌های احتمالی نکردند. در هفته اخیر دو نامزد انتخابات شوراهای ایالتی افغانستان توسط طالبان کشته شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز بار دیگر رئیس جمهوری آمریکا را به دخالت در امور مربوط به انتخابات ایران متهم کرد. آقای احمدی نژاد که در همایش سراسری قوه قضایی سخن می گفت، اظهار داشت: از دو سه کشور اروپایی انتظار نداریم، اما از آقای اوباما به عنوان مدعی تغییر تعجب می کنیم که چرا در امور ایران دخالت و اظهار نظر خارج از ادب در قبال ملت ایران کرده است. این نظرات پس از سخنان روز جمعه آقای اوباما ابراز می شود که بار دیگر هر گونه دخالت آمریکا در امور ایران را رد کرد. آقای اوباما در این حال میرحسین موسوی را به عنوان کسی که الهام بخش ایرانیانی بوده که خواستار باز شدن ایران به روی جهانند ستود. اوباما همچنین حمله نیروهای امنیتی ایران به تظاهر کنندگان معترض را ظالمانه توصیف کرد. جبهه مشارکت، حزب اصلی جناح اصلاح طلبان ایران، در بیانیه‌ای انتقادی از اعترافگیری از اعضای خود هشدار داد. این حزب در بیانیه خود ضمن متهم کردن دولت محمود احمدی نژاد به تسویه حساب گسترده داخلی با مخالفان قانونی خود نوشت: ظاهراً جریان حاکم در صدد است با تحت فشار قرار دادن اعضای بازداشتی جبهه مشارکت اعترافاتی از آنان بگیرد. در ادامه این بیانیه آمده است: هر گونه اعترافی که در زندان و تحت فشار از بازداشت شدگان گرفته شود قانونی و قابل استناد نیست و این شیوه نخنما تنها در این وضعیت گرهی به گره‌های کور خودساخته اقتدارگرایان برای نظام خواهد افزود. جبهه مشارکت در پایان بیانیه خود خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان اخیر و احقاق حقوق قانونی ملت شده است. در پی اعتراض‌های روزهای اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، ده‌ها تن از اعضای جبهه مشارکت از جمله محسن میردامادی دبیر کل این حزب به اتهام‌های نامشخص بازداشت شدند. مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار رسیدگی دقیق شورای نگهبان به اعتراض‌ها و شکایت‌ها درباره انتخابات ریاست جمهوری شد. این مجمع در بیانیه‌ای همچنین به شورای نگهبان توصیه کرد تا در جریان این رسیدگی از کارشناسان با ترکیب مناسب استفاده و در جامعه اعتماد لازم را ایجاد کند. در بخشی از این بیانیه بر پیگیری مسئله تا حل آن از طریق مجاری مربوطه تاکید شده و از همه نامزدهای انتخاباتی خواسته شده که مدارک و شواهد خود را درباره انتخابات در اختیار شورای نگهبان قرار دهند. دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران میگویند در این انتخابات که محمود احمدی نژاد به عنوان پیروز آن معرفی شد، تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خواست عصر شنبه نمایندگان خود را برای تشکیل هیئتی ویژه معرفی کنند. به گفته آقای کدخدایی این هیئت مأمور است از روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و بازشماری 10% آرا گزارش تهیه کند. محسن رضایی از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای به شورای نگهبان از تشکیل هیئت ویژه استقبال کرده ولی ابراز امیدواری کرده است که برای ایفای حقوق همه ملت دو نامزد اصلاح طلب نیز نمایندگانی را به این هیئت بفرستند. این در حالی است که سخنگوی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی درباره اعضای معرفی شده برای هیئت ویژه گفت این افراد با سلایق مشخص و یک طرفه هستند و ما خواهان اصلاح و تغییر این هیئت هستیم. میرحسین موسوی و مهدی کروبی تاکنون بر ابطال نتایج انتخابات پافشاری کردند.
با سپاس از نازی عظیما. در ادامه مجله 30 دقیقه ویژه انتخابات امشب شنونده گزارش ها و گفتگوهای ما در ارتباط با مسائل ایران خواهید بود.
این انتخابات عزیزان من برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود.
میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی.
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
خود این شروع دیکتاتوری است. این خودش
فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا امروز در کنفرانس مطبوعاتی پایان کنفرانس G8 از رویدادهای ایران سخن گفت. جزئیات بیشتر رو از احمد رأفت خبرنگار رادیو فردا در ایتالیا بشنویم.
فرانکو فراتینی در کنفرانس مطبوعاتی پایانی اجلاس وزرای خارجه گروه 8 که پنجشنبه در شهر بندری تریست ایتالیا آغاز به کار کرد، عمدتاً در رابطه با ایران و عدم حضورش در این نشست و برنامه‌های آینده گروه 8 و جامعه جهانی در رابطه با افغانستان صحبت کرد.
È stata un'occasione comunque perduta per l'Iran dai temi che ho trattato.
فرانکو فراتینی در پاسخ به پرسش رادیو فردا مبنی بر اینکه آیا رد دعوت دولت ایتالیا برای حضور در تریست از جانب مقامات جمهوری اسلامی ایران تأثیری در نتایج این نشست داشته است، گفت ایران فرصت مهمی را از دست داد زیرا مسائلی که در این نشست مطرح شدند به نوعی با منافع ایران نیز در رابطه قرار دارند. فرانکو فراتینی در ادامه افسود ما در اینجا در رابطه با مشکلی به نام مواد مخدر گفتگو داشتیم. ایران اولین کشوری است که مواد مخدر تولید شده در افغانستان از آن عبور می کند و این مسئله باعث شده است که بر پایه آمار رسمی 6% از جمعیت ایران را معتادان تشکیل دهند و این رقم در جهان بدون سابقه است. فرانکو فراتینی گفت در آینده به صلاح ایران است که علاوه بر روابط دو جانبه و سه جانبه منطقه‌ای در رابطه با مسائلی چون گردش مواد مخدر با جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی همکاری داشته باشد. احمد رأفت، تریست.
محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل متحد در اظهاراتی که در اجلاس مالی سازمان ملل در نیویورک ایراد کرد گفت که آمریکا به پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ویزای ورود به آمریکا نداده است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار بود در اجلاس مالی سازمان ملل که 140 کشور هم در آن حضور دارند سخنرانی بکنه. امیر زمانیفر در گفتگویی با مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین از او پرسیده که این اقدام آمریکا تا چه حد با رویدادهای اخیر ایران در ارتباطه. مهران براتی در برلین:
حتما بستگی داره. ببینید همین از روز دوشنبه رئیس پارلمان اتحادیه اروپا آقای پوترینگ به اضافه 7 نفر از اعضای هیئت ایرانی در پارلمان اروپا که 26 عضو داره و همه فراکسیون های پارلمانی عضو هستن درخواست ویزا کردن برای رفتن به ایران و صحبت با نمایندگان مجلس و با کاندیداها و بررسی این مسئله به اصطلاح اشکالات و ایرادات انتخاباتی که به وجود آمده به اینها ویزا ندادن هنوز و به نظر هم نمیرسه که ویزا بدن. بنابراین این الان یک مسئله دو طرفه است. اگر ایران به نمایندگان اتحادیه اروپا و کشورهایی که به هر صورت همسویی سیاسی با آمریکا دارن ویزا نمیده، طبیعی است که آمریکا این کار رو انجام نده.
آقای براتی فرمودید که طبیعی هست، به نظر می رسد که همچین طبیعی هم نباشه، برای اینکه آمریکا بر اساس توافقنامه‌ای که سال 1947 با سازمان ملل امضا کرده موظف به عنوان میزبان سازمان ملل برای نمایندگان حتی دولت‌های متخاصم هم ویزا صادر کنه. حالا ایران و آمریکا که ظاهراً رابطه‌شون رابطه دو کشور متخاصم نیست به اون معنا.
بله این درسته، ولی این برای به اصطلاح اجلاس عمومی، اجلاس هایی هستند که در ارتباط با فعالیت های شورای امنیت و یا با در ارتباط با کمیسیون های به اصطلاح خیلی مشخص سازمان ملل هست. مسائلی که در رابطه با مشکلات جاری در سطح اقتصادی یا در رابطه با مسئله از شود که هواگرمایی تیسای اینها هست، این تعهدات نمیشه. در اون تعهدات هم البته اونجا هم به اصطلاح تبصره هایی هست، تبصره هایی که در چه مواردی آمریکا میتونه از حقش استفاده بکنه. این مسئله حق 100% نیست، ولی در 99% موارد حق با شماست. این قرارداد دو جانبه وجود داره، ولی تفسیرها داری که در اجزا من اگر بشورم الان طولانی خواهد شد.
چشمانداز رابطه ایران و آمریکا رو چطور میبینید؟
ببینید قاعدتا یه مسئله این است که این دولت از نظر قوانین خود جمهوری اسلامی هم مشروعیت نداره. این حکومت یعنی انتخاباتی شده، به هر صورت تقلباتی شده. قبل از انتخابات دیپلمات‌های اروپایی همه به دولت‌هاشون اطلاع داده بودن که تصمیم حاکمیت این هست که آقای احمدی نژاد به هر قیمت رئیس جمهور بشه و تصمیم هم این هست که در سیاست خارجی نسبت به آمریکا، نسبت به اتحادیه اروپا، در رابطه با مسئله اتمی، در رابطه با مسئله خاورمیانه حکومت ایران هیچ تغییر سیاستی نخواهد داد، بلکه بیشتر سیاست‌های کنونیش رو هم تشدید خواهد کرد. در یه همچین زمینه و فضایی الان دلیلی آمریکا و کشورهای اروپایی دیگه نمی‌بینن، چون مثل آینده این سیاست ایران رو پیشبینی کردن و می‌دونن اینطور خواهد شد، دلیلی دیگه نمی‌بینن الان آوانسی به حکومت در ایران بدن.
آمریکا به پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ویزای ورود به آمریکا نداده است. امیر زمانی فر در همین باره با مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی در برلین گفتگو می‌کرد. مقامات در ایران صدها تن از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان رو در سراسر کشور بازداشت کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس از این بازداشت‌ها به عنوان گسترده‌ترین سرکوب مخالفان عمده طی 30 سال گذشته و بعد از انقلاب سال 57 یاد کرده. در همین باره بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته شاهدان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر، به دنبال اعتراضات بی سابقه در ایران پس از انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه، مقامات ضمن برخورد شدید با تظاهرکنندگان با دستگیری‌های هدفمند از خود واکنش نشان دادند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر و شاهدان می‌گویند ماموران لباس شخصی همچنین ده‌ها تن از مجربترین رهبران هوادار اصلاحات را پشت میله‌های زندان افکندند. دولت در ایران می‌گوید فقط آن شخصیت‌های نامشخصی که مسئول ایجاد ناآرامی بودند بازداشت شدند. این دستگیری‌ها جمع رهبران بالقوه جنبشی اعتراضی را که مدعی است محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری انتخابات را با تقلب را بوده تهی کرده است. این دستگیری‌ها همچنین نشان از امکان بالقوه برگزاری محاکمات سطح بالا و صدور احکام سنگین در محکمه‌های مخصوص قضایی دارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود می‌نویسد با تحت نظر بودن دائم میرحسین موسوی نامزد اصلی اصلاحگرا، حرکت اعتراضی خواهان یک انتخابات جدید پژمرده شده است. این گزارش می‌افزاید بسیاری از کسانی که در جریان تظاهرات‌ها بازداشت شدند ظرف چند روز آزاد گردیدند، اما در تهاجمات به مخالفان عمده بیشتر بازداشت شدگان همچنان در زندان به سر می‌برند. به گزارش اسوسییتد پرس، این وضعیت ترس را میان هواداران موسوی بست داده و جنبش مخالف را سرگشته و ناتوان کرده است. مایکل ویسنشتاین، گزارشگر اسوسییتد پرس، می نویسد یک فرد ساکن تهران که در اعتراضات فعال بوده و به خاطر ترس از واکنش دولت نخواسته هویتش فاش شود، جمعه در ایمیلی نوشته است: ما خبرهایی درباره دستگیری‌های شبانه شنیدیم و از اینکه چنین اتفاقی ممکن است برایمان بیفتد نگرانیم. این گزارش ادامه می‌دهد که دستگیری‌های هدفمند به نظر می‌رسد در روز پس از انتخابات آغاز شده و در آن روز شماری از شناخته‌ترین سیاستمداران اصلاحگرا بازداشت شدند. به گزارش کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران که مرکز آن در نیویورک است، از آن پس دست کم 230 تن دیگر از دانشجویان، اساتید دانشگاهی، روزنامه‌نگاران و اصلاحگرایان دستگیر شدند که تنها 29 تن از آنها دانسته شده که آزاد گردیدند. اسوسییتد پرس در پایان گزارش خود همچنین آورده است که مقامات در ایران به نظر می‌رسد برخی از رهبران اعتراضات را با کنترل تلفن‌های همراه، ایمیل ها و فعالیت های اینترنتی شناسایی کردند و ترس از تحت نظر قرار داشتن برخی از هواداران مخالف را ناچار به خود سانسوری کرده است.
بکتاش خمسه‌پور بود که نگاهی داشت به این گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس که بر اساس اون بازداشت های اخیر به عنوان گسترده ترین سرکوب مخالفان عمده طی 30 سال گذشته بعد از انقلاب 57 در همین مدت صورت گرفته در وقایع بعد از انتخابات ایران. روز شنبه فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در بیانیه‌ای نسبت به اونچه که تهدید دولت مردان جمهوری اسلامی بر ضد خانم شیرین عبادی خونده شده ابراز نگرانی کرده. اشاره این سازمان مدافع حقوق بشر به نامه‌ای که از سوی گروهی از دانشگاهیان، خانواده شهدا و وکلای هوادار محمود احمدی نژاد خطاب به غلام حسین الهام وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران نوشته و طی اون خواستار تعقیب انتظامی خانم عبادی از طریق کانون وکلای دادگستری شدند. در همین باره روزا آژیری با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفتگوی انجام داده. عبدالکریم لاهیجی نخست تعبیر خودش رو از دلیل انتشار این نامه میگه.
نامه بی امضا با چند تا به اصطلاح حقوقدان یا وکیل دادگستری نوشته میشه درباره شیرین عبادی، خب ادامه همون کارهایی است که طی 6 ماه گذشته شروع کردند. کانون مدافعان رو بستند، به در دفتر شیرین رفتند، اونجا حتاکی کردند. کیهان که زیر نظر شخص خامنه ای در میاد، طی روزهای اخیر چه حتاکی هایی به شیرین عبادی و شخص من کردن در ارتباط با ملاقات ها و گفتگوهایی که ما با کمیسر حقوق بشر در ژنو و با مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل داشتیم. یعنی میخوام بگم اینها یک سری اعمال واقعا مفتضحانه شکست خورده است که دو مرتبه اینها در پیش گرفتند و خب ما از یک سو باید جامعه بین‌المللی رو در جریان این اقدامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و ارگانهاشون از جمله روزنامه کیهان بگذاریم، و از طرف دیگه هم بگیم که مدافعان حقوق بشر تنها نیستند. جامعه بین‌المللی مدافعان حقوق بشر در کنار اونها هست و اینجاست که فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر که کانون مدافعان حقوق بشر عضو این فدراسیون هست، اینجا ابراز همراهی و پشتیبانی از خانم عبادی کرد.
آقای لاهیجی، همونطوری که خودتون هم اشاره کردین، پیشتر هم خانم عبادی تهدید شده بودن و گروهی خواستار لغو پروانه وکالت ایشون شدن. شما فکر میکنین تنگ کردن عرصه برای فعالیت‌های خانم عبادی چه دلیل یا دلایلی میتونه داشته باشه؟
برای اینکه الان در ایران در حوزه جامعه مدنی چه سازمان‌های مدافع حقوق زن که در چارچوب کمپین فعالیت میکنن، چه کانون مدافعان حقوق بشر که تنها نهادی است که از زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی به طور رایگان دفاع میکنه، کمیته برگزاری انتخابات آزادی که تشکیل داد، در ارتباط با خطرات جنگی که بود کمیته صلحی که تشکیل داد، تمام این فعالیت ها باعث شده که کانون مدافعان و مسئول کانون شیرین عبادی در داخل و در خارج از ایران از یک اعتبار ملی و بین‌المللی برخوردارن و حکومتی که متاسفانه روز به روز بیشتر به طرف فاشیسم و توتالیتاریسم میره و میخواد تمام نه فقط ارگان‌های حکومتی و رسانه‌های خبری بلکه جامعه رو از خودش پر بکنه و تمام گوش و کنار جامعه رو هم اشغال بکنه، حتی ذهن مردم رو هم در تسلط خودش داشته باشه. با این فشارها و با این ترورهای حیثیتی و شخصیتی فکر میکنن که به نتیجه برسن، ولی کانون وکلای دادگستری یک نهادیست مستقل. به عنوان دادستان پیشین این کانون وکلا میگم که تنها نهادی که میتونه پروانه وکالت بده یا پروانه وکالت رو پس بگیره کانون وکلای دادگستری است. طی 3 دهه گذشته جمهوری اسلامی از هر گونه آوردن فشار و ایجاد محدودیت ها و تضییقات برای کانون وکلا خودداری نکرد که کانون وکلا رو تبدیل بکنه به یک نهاد دولتی، ولی با وجود این خوشبختانه کانون وکلا آزادی عمل و استقلال عمل نسبی خودش رو حفظ کرده و مسلم است که شیرین عبادی پروانه وکالتش رو همچنان حفظ خواهد کرد. و اون چیزی که مسلم تر است این استش که گروه های فشار از این طریق هم نتیجه نخواهند گرفت و این تیرشون هم به سنگ خواهد خورد.
در بخشی از این نامه اومده که شیرین عبادی از طریق ترویج حقوق بشر احکام اسلام و قانون اساسی رو نقض کرده. حالا این سوال پیش میاد که ترویج حقوق بشر و فعالیت در این زمینه چه تناقضی با احکام اسلام داره، چون اینجا مشخص نکردن دقیقاً.
خب این رو جمهوری اسلامی باید پاسخ بده، برای اینکه ما بارها گفتیم میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر در 1954 توسط کشور ایران پذیرفته شده، در مجلس ایران به تصویب رسیده. طی 30 سالی هم که از جمهوری اسلامی و عمر جمهوری اسلامی میگذره، جمهوری اسلامی از این میثاق‌ها و عضویت در این کنوانسیون‌های بین‌المللی سر باز نداده و همچنان خودش رو عضو میثاق می‌شناسه. بنابراین اونها هستن بعد جواب بدن که چطور از یک طرف بزرگترین کنوانسیون‌های حقوق بشر رو قبول دارن و از طرف دیگه میگن که فعالیت برای تحقق این حقوق آزادی‌ها مخالف اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
افزایش فشارها برای تحت تعقیب قرار دادن خانم عبادی. روزا آژیری با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر، در همین باره گفتگو می‌کرد. در فردای سالروز جهانی مبارزه با شکنجه، سازمان گزارشگران بدون مرز روز شنبه 6 تیر ماه با انتشار اطلاعیه‌ای تحت عنوان در سکوت زندان اوین چه می‌گذرد، از بی‌خبری از وضعیت زندانیان که در میون اونها چندین روزنامه‌نگار وجود داره اظهار نگرانی کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خودش از خطر ویژه‌ای که در بند 209 زندان اوین زندانی‌ها رو تهدید می‌کنه خبر میده. رضا معینی، مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز، در گفتگویی با میرعلی حسینی از رادیو فردا ابتدا در این باره که میزان نگرانی این سازمان مدافع آزادی بیان بر چه محوری استواره صحبت می‌کنه، بشنویم.
واقعیت اینه از همان روز اول که سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردم شروع شد و به تبع روزنامه نگاران که گزارشگران و گزارشدهندگان این اعتراضات بودند و این سرکوب بودند به زندانها افتادند و زندانی شدند، این نگرانی وجود داشت. علاوه بر این، همون گونه که در همین اطلاعیه ما توضیح دادیم، بنابر گزارشاتی که به دست ما رسیده و به ویژه در زندان اوین احساس خطر می‌کنیم، در زندان اوین که سال‌هاست گزارشگران بدون مرز در این رابطه صحبت کرده، در این رابطه گزارش داده، در این رابطه اعلام خطر کرده. در بند 209 تعداد زیادی از این زندانیان تحت شکنجه قرار دارند و ما نگرانیم. این نگرانی نه تنها برای روزنامه نگاران و زندانیان، برای وضعیت زندان در سراسر ایرانه که اوین میتونه سمبول اون باشه.
شما مشاهدات رکسانا صابری رو هم در اطلاعیتون بیان کردید، یعنی ایشون هم گفته که نگران وضعیت زندانیانی است که هنوز در زندانن؟
خب رکسانا صابری آخرین زندانی که از 209 اومده و به عنوان شاهدی میتونه بگه که من نگرانم، میداند چه آنجا میگذرد، به ویژه در این رابطه که تاکید کرده که بدون شک در رابطه با این زندانیان برخورد بسیار بدتری میکنند.
شما همچنین به صورت سمبولیک گفتید که امروز زندان اوین مانند استادیوم ورزشی سانتیاگو شیلی به هنگام کودتای پینوشه در 1973 شده، یعنی واقعا ممکنه که به اون حد برسه؟
اون ورزشگاه که تعداد زیادی از فعالین و تظاهر کننده ها و معترضین اونجا برده بودن، دو مشخصه عمده داشت. یکی آن که در سکوت کامل بود، خانواده ها بی اطلاع بودند، هیچ اطلاعی از عزیزان خود نداشتند. دوم، به شکل جدی آنجا این افراد شکنجه و تحت خطر جانی قرار داشتند. امروز اوین آنگونه وضعیه. متاسفانه اوین در تاریخ ما به شکل کلی این گونه وضعیتی داشته و من فکر میکنم حتی گاهی معروفتر از همون ورزشگاه سانتیاگو میتونه باشه اگر تمام تاریخش رو بخوایم در نظر بگیریم. اوینی که در تپه های اون در زمان رژیم گذشته تعدادی رو به گلوله بستند و در همین رژیم از اول تا امروز قتلگاه بسیاری از روشنفکران بوده. ما در این اطلاعیه گفتیم این اوین همون جاییه که زهرا کاظمی عکاس خبرنگار رو کشتن، این اوین همون جاییه که مرگ مشکوک امیدرضا میرسیافی اتفاق افتاده. بنابراین باید هشدار داد، هوشیار بود و در این رابطه گفت که باید پاسخ داد. مدت دو هفته است که خانواده ها هر روز اونجا میرن و هیچ اطلاعی از بچه هاشون ندارن.
شما به ویژه هشدارتون بر این محور استواره که میگید به هیچ وجه نباید سکوت کرد، چون سکوت به نوعی همکاری با چنین خطری هست.
سکوت همیشه همیاری و کمک کردن برای انجام جنایته. هیچگاه نباید سکوت کرد، هیچ وجدان بیداری نباید سکوت کنه. در این رابطه کسایی که دستگیر شدن نویسندگان ما بودند، گزارش دهندگان ما بودند، کسانی بودند که در تظاهرات در کنار ما بودند، اعتراض کردند، مثل ما هستند، خانواده های آنها مثل ما هستند و گذشته از این مسئولیت شهروندان و مسئولین سیاسی ایجاب میکنه که به این مسئله توجه کنند و در کنار خانواده ها باشند و بگویند که باید از وضعیت این مجموعه ای که دستگیر شده که نه تعدادشون معلومه، نه جرمشون مشخصه و نه معلومه امروز چه به سرشان آمده، مسئولین باید پاسخگو باشند.
شما همچنین فهرست اسامی روزنامه نگارانی که همچنان در بازداشت به سر میبرند، در زندان هستند، منتشر کردید و اشاره کردید که همچنان 33 روزنامه‌نگار در ایران در اسارتن.
دست کم 33 روزنامه‌نگار. واقعیت اینه که اخبار و اطلاعات آنگونه که باید به دست ما نمیرسه. تعدادی از این عزیزان ما هیچ گونه اطلاعی از اینها نداریم و تعدادی رو میدونیم که بازداشت شدن. به همین خاطر اطلاع رسانی و گفتن و اسم بردن و ترک کردن نام زندانیان مسئله بسیار مهمیه که ما در رابطه با زندانیان روزنامه‌نگار این لیست تو هر دفعه و هر بار تکرار خواهیم کرد.
آیا فکر میکنید که برای شکستن چنین سکوتی بجز انتشار اطلاعیه شما قصد انجام حرکت‌های دیگه هم دارید؟
بدون شک. ما در همین مدت یک تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی با حضور تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالین مطبوعاتی فرانسوی داشتیم. این اطلاعیه با توجه به آنکه ما خواستیم که این سکوت شکست بشه میتونه اولین گام باشه، ولی حتما در صورت نیاز اقدامات دیگری هم خواهیم کرد.
گفتگوی رضا معینی، مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنیدید با میرعلی حسینی از رادیو فردا. اعتراضات به نتایج انتخابات 22 خرداد در ایران بر روند بازرگانی بین امارات و ایران تأثیر گذاشته و بازرگانی بین دو کشور رو دچار رکود کرده. گزارشگر رادیو فردا در دبی سام خدا در همین باره گزارش میده.
کشور امارات متحده عربی یکی از بزرگترین طرفهای تجاری ایران است و حجم مبادلات بازرگانی بین دو کشور به حدود 12 میلیارد دلار در سال میرسد. بسیاری از تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی در دبی دفتر دارند و با استفاده از زیرساختهای مالی و اقتصادی دبی امور بازرگانی خود با ایران و جهان را از طریق این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس سازمان می دهند. اما آیا ناآرامی های اخیر ناشی از انتخابات 22 خرداد ماه تأثیری بر روند بازرگانی ما بین دبی و ایران داشته است؟ این سؤالی بود که با چند تن از بازرگانان ایرانی مقیم دبی مطرح کردم و آنها در پاسخ به رادیو فردا گفتند:
شما بیزنس دارین در امارات؟
بله درست.
بیزنس شما در ارتباط با ایرانه؟
بله دقیقا.
زمینه کاری شما چی هست؟
آیتی.
این تحولات اخیر تأثیری داشته روی این بیزنس؟
بله تأثیر داشته، توی اماراتشو تأثیر نذاشته، ولی اون قسمتی که ما لینکی که بین دفتر اماراتمون و ایران هست فعال، منتها عملیات و اجراها و پروژه هایی که توی ایران انجام میدیم کاملا تحت تأثیر قرار گرفته. فروش کمپانی ما به 1/4 تقلیل پیدا کرده. مراجعه کننده هامون، تلفن هایی که به همون میشه تقریبا میشه گفت قطع شده. پروژه هامون متوقف شده. وقتی که ما به مردم به مشتریامون زنگ میزنیم خیلیاشون عمدن سر کار نمیرن به نشونه اعتراض، خیلیاشون جرئت نمیکنن برن سر کار به خاطر اینکه میترسن مغازه هاشون یا شرکت هاشون مورد حمله قرار بگیره، خیلیاشون عزادارن، خانواده کسایی ان که اصلا حال و حوصله سر کار رفتن ندارن. پروژه های دولتی هم به خاطر این اتفاقایی که افتاده تحت تاثیر قرار گرفته و خیلیاش هولد شده و خیلی تاثیر گذاشته، ما رو نگران کرده اصلا، چون پیشبینی ما این بود که گردشمون توی سال جاری دو برابر سال گذشته بشه، ولی بعد از گذشت یک ماه به یک چهارم کاهش پیدا کرده.
ببینید همونطور که میدونیم بیزینس دبی خیلی زیاد وابسته است به بیزینس در داخل ایران. داخل ایران هم سیستم بیزینس به صورت زنجیره‌ایه، یعنی به شکلی که من امروز باید به شما پولی بدم، خودم باید از کسی دیگه بگیرم و اون آقا باید از کسی دیگه بگیره. یعنی یک دونه پرداختی در ایران کنسل میشه چندین نفر به مشکل میخورن. الان در حال حاضر تمام بیزینسمن اینجا با عدم پرداخت از سوی طرفاشون در ایران مواجهن، یعنی اونا پول پرداخت نمی کنن، در نتیجه اینا دوچار مشکل میشن، کسانی که در دبی هستن پرداختاشون به بانک و کردیتاشون مونده و این یه رکود خیلی شدید همراه با خیلی عواقب آنی که خیلی زود خودشون نشون میده ایجاد کرده و خیلی از نظر واقعا روانی هم مشکل دارن، یعنی الان خیلی ناراحت و خیلی عصبی هستن چون در یک موقعیتی قرار گرفتن نه تضمینی هست که وضعیت ایران چه خواهد شد. اگر صبر بکنه اون آقا و اون طرف و اون شرکت میتونه پولشو پرداخت بکنه یا نه، اگه صبر نکنه چه کار میتونه بکنه، و اینجا باید جوابگو باشه توی بازار، باید اون تعهدی که داره عمل کنه. اینه که خیلی مشکل درست کرده برای تا جایی که من اطلاع دارم.
زمینه فعالیت شما میتونم بپرسم چیه؟
ما کلا جمله فروشیم، همه چیز ما میدونیم، جنرال تریدینگ.
این دو هفته چه تأثیری داشته؟
خب بالاخره اوردرها پایین اومده.
چقدر پایین اومده؟
میشه گفت 50-60%.
پیش بینی چیه؟
بازار همیشه حالت انتظار رو داره، همیشه یک امیدی تو بازار وجود داره، ولی خب همه منتظرن بدن چی میشه. اون اعتمادی که تو بازار هست الان وجود نداره.
سام هدا، رادیو فردا، دبی.
برای اینکه در ایران صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه استفاده کنید. از ساعت 5 بامداد تا نیمه شب 41 متر برابر با 7245 7370 7375 7490 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 6054 کیلوهرتز، موج کوتاه 16 متر برابر با 17545 17590 17630 17695 و 17880 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 19 متر برابر با 15330 15475 و 15610 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج کوتاه 22 متر برابر با 13810 و 13825 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11560 11700 و 11705 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را در ایران به سمع شما شنوندگان عزیز میرساند. امواج کوتاه پیشین رادیو فردا همچنان در اختیار شما قرار دارند. به صدای رادیو فردا گوش میکنید.
در طول شبانه روز بسیاری از شنوندگان رادیو فردا با تماس با پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا دیدگاهی خودشون رو روی این پیامگیر میگذارن، دیدگاهی که در ارتباط با همه مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی هست و الزاماً دیدگاه های رادیو فردا نیست. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده تعدادی از این نظرگاه‌ها و دیدگاه‌ها از طرف شنوندگان رادیو فردا باشید.
این امام جمعه تهران دیروز داشت خامنه‌ای رو نائب امام زمان مینامید. مگر اینا ملت ایران را هنگ حساب کردن؟ سال دیگه میگه پیامبره، سال سومش میگه خود خدای این چه شرکیه داخل ایران. اگر نواب امام زمان بود حق مردم رو پایمال نمیکرد.
من جز استاد آقای موسوی هستم و اگر 10 بار دیگه انتخابات بشه من با آقای موسوی رای میدم. چون با صداقتی هستم. علی آقا احمدی‌نژاد نه.
من از رهبرم دفاع میکنم، من از وطنم دفاع میکنم، از احمدی‌نژاد دفاع میکنم.
من از استان پارس از شهرستان لارا تماس میگیرم. میخواستم بگم شما که دم از آزادی میزنید، کسایی که خانه خدا را آتیش میکشند چطور میتونن به ما حکومت کنن؟ چطور میتونن ما را به آزادی برسونن؟
ای آقای احمد نژاد، بر نیرو تفنگ و زور به هیچ مملکتی حاکمیت نخواهد شد عزیزم.
ابطال انتخابات حتی اگر بر علیه قانون باشه برای جلوگیری از خونریزی باز بهتره.
اشاره کنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم، میتونید یادداشت کنید 2042-02-21-12-41-13 که میتونید 24 ساعته آماده است این پیامگیر که دیدگاه های شما رو بگیره. اما طی این روزها و در خلال درگیری‌های خشونت‌آمیز بعد از انتخابات ریاست جمهوری شاید هیچ اصطلاحی به اندازه یک نام تکرار نشده باشه: لباس شخصی ها. لباس شخصی ها کی هستند؟ از کجا سازماندهی میشن؟ مشروعیتشون از کجا میاد و دایره اختیاراتشون در چه حدیه؟ رادیو فردا در برنامه گفتگوی ویژه‌ای که دوشنبه در مجله شامگاهی پخش میشه این پرسش‌ها رو با یکی از اعضای ارشد پیشین انصار حزب الله در میان گذاشته.
شاکله انصار حزب الله خب برمیگرده به سال 72 که علنا اعلام که تشکیل شد. من شدم دبیر سیاسیش، آقای حسین علاکرم دبیر کل بود، دبیر فرهنگیش آقای بهنام علنی بود و همه هم میدونستن. ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم ما با دفتر رهبری، ملاقات‌های خصوصی داشتیم، به طوری که مثلا گیری‌های اخیراً یه سری از افراد لباس شخصی رو می‌بینید که یه سری جلیقه‌های خاکستری رنگ تنشونه و اینها همون افراد نه. مثلا به اساس اگر پیش آقای جنتی هم می‌رفتیم، من دقیقاً یادم هم آقای جنتی هم آقای مصباحی عزیزی همیشه می‌گفتن شما کبوتران مثلا ولایت هستید. ما بحث تسلیح حزب الله در ایام کوی دانشگاه اولین بازمانده های لشکر نوح بعد هستن، عراقی ها بودن. یه تیپ دیگه هم بودن که از نیروهای احتیاط حزب الله لبنان و کسایی که اومده میترسید، چون همه میدونستن که انصار حزب الله یعنی رهبری.
گفتگو با دبیر سیاسی پیشین انصار حزب الله دوشنبه در مجله شامگاهی. اما در 38 دقیقه گذشته تا کنون با من مهرداد سپهری همراه بودید و شنونده آخرین گزارش ها و خبرها گفتگو در ارتباط با مسائل ایران. رأس هر ساعت باز هم با شما خواهیم بود، با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو از جان گرامی تر
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر 11700 و 11705 کیلوهرتز و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر 17545 17590 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
تاب ماه میاد تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه دره به دره صحرا به صحرا اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پری میاد ترسون و لرزون پاشو میذاره تو آب چشمه شونه میکنه موی پریشون شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره ته اون دره اونجا که شبا یک و تنها تک درخت بید شاد و پر امید میکنه به ناز دستشو دراز که یه ستاره به چکه مثل یه چکه بارون یه جای میوش سر یه شاخش بشه آبوزون شب مهتاب ماه میاد تو خواب منو میبره از توی زندون مثل شهره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیاه تا دم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جار میکنه بکشن تو خیابونا سر میدونا آمو یادگار مرد کینه دار مستی یا هوشیار خوابی یا شهیدان شهر آخرش شب ماه میاد بیرون از سر اون کوه بالای دره روی این میدون رد میشه خندون یه شب ماه
شما و انتخابات.
من یک ایرانی هستم و گفته‌ای دارم خطاب به آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد. آقایون همینطوری که میدونی ما پشت عرب نمیمونه، همونطوری که تقلب شما در انتخابات برملا شد و همونطوری که دستگیری، زندانی و کشتار جوانانی که خواستار مسالمت‌آمیز حق خود بودن برای جهانیان آشکار شد و همونطوری که معصومانه خونه ندای عزیز در دید جهانیان به زمین ریخته شد و این تصویر به دنیا نمایان شد، باید بدونید در مقابل اراده ملت و حق و حقیقت هیچ چاره‌ای جز سرافکندگی و شرمساری و تسلیم به خواستهایشان نخواهید داشت.
من از اصفهان تماس میگیرم. آقای احمدی نژاد میتونه رئیس جمهور خوبی برای مملکت ما باشه، به شرطی که در سیاست‌های اقتصادیش مثل حمایت از تولید کننده و در سیاست‌های خارجیش تغییر موضع بده، فشار اقتصادی رو هم از روی مردم کم کنه.
آقای خامنه‌ای، خدا فقط برای مردم هست، آیا برای شما نیست؟ شما از آخرت نمی ترسید؟ چرا اجازه نمیدید این ملت بیان به خیابون ها اعتراض خودشون رو بیان کنن؟ ببینن به چی معترضن؟ چرا میکوشید؟ چرا سرکوب میکنید؟ چرا اجازه میدید همه رو نابود کنن؟
رسیدنه رفتن و دوباره این آخه سخته، خیلی سخته، میدونی گذشته هامون بمیرن. آخه سخته، خیلی سخته، میدونی گذشته هامون بمیرن. با تو هم مسافر شهر قریب، تویی که قربتم و میدونم تو بهتر از هر غریبه، همه دوری رو تو چشما میخونی، میدونی که آرزوم رسیدنه، رفتن و دوباره بیرون دیدنه، میدونی
همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
درگاه پر از نور